بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطور که مستحضرید، ما در مباحث مبادی تصدیقی علم اصول به مبادی خاصه رسیدیم و در این بحث به مبادی دلالی حجت لفظی. در بحث مبادی دلالی حجت لفظی ابتداعا مبادی مشترک بین کتاب و سنت رو گفتیم و بعد مبادی مختص به سنت رو آغاز کردیم. بحث اولی که مطرح کردیم این بود که سنت و قرآن کلام واحد هستند و از این رو سنت میتواند مخصص یا مقید قرآن باشه. بحث دومی که مطرح شد میزان نظر سنت بود به موقعیت. گفتیم که این بحث در واقع در پی چنین ادعایی مطرح شده که سنت کلن وابسته به موقعیت، بنابراین برای ما ارزش و اعتباری نداره، مربوط به زمان خاص و مکان خاصه. گفتیم این ادعا از دو جهت قابل نقده. یکی از این جهت که ما در مباحث مربوط به نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که عناصر موقعیتی در ورای خودشون عناصر ثابت و جهان شمولی دارند، بنابراین حتی اگر همه سنت وابسته به موقعیت هم باشه، باز به این معنا نیست که سنت برای ما کارایی نداشته باشه. نکته دوم که اون بحث رو میخوایم اینجا توضیح بدیم این بود که سنت اونطوری که ادعا شده وابسته به موقعیت نیست، هرچند که متلون به لون موقعیت به نحوی از آنها میشه. به عنوان مقدمه این نکته رو توضیح دادیم که قرآن که در واقع آخرین نسخه هدایت الهی است، علارغم این که اصل درش اینه که وابسته به موقعیت نباشه و جهان شمول باشه، گاهی تلون به لون موقعیت پیدا کرده، از باب اینکه خواسته مثالی رو ذکر بکنه، مثلا مخاطب این مثال باش مأنوس بوده، یا از باب اینکه خواسته به دانشی ارجاع بده که در اون زمان وجود داشته، مثل توضیحی که مثلا در مورد اون آیه‌ای که منشأ پیدایش انسان رو از نقطه‌ای بین صلب و ترائب ذکر میکنه، که حالا بنابر بعضی تفسیرها این در واقع مبتنی است بر دانشی که در اون زمان در بحث طب وجود داشته. حالا من مثال نمیزنم به این دلیل که معمولا مثالها محل نقدن، البته امروز یه سری مثال تو سنت خواهیم زد، ولی خب همه اینها ممکنه از جهتی مورد نقد واقع بشه. گفتیم برابر این رنگ موقعیت حتی در خود قرآن گاهی از اوقات پیدا شده، بله هر حال به تناسب این که در چه شرایطی نازل شده یک ویژگی هایی از اون شرایط در قرآن پیدا شده. در مورد سنت گفتیم سنت به سه قسم قولی، فعلی و تقریر تقسیم میشه. سنت قولی گفتیم وزان شبیه قرآنه، چون ما در بحث قبلی یعنی در بحث این که سنت و قرآن کلام واحدند اشاره کردیم که در واقع اهل بیت علیهم السلام عالمند به حقیقت قرآن، بنابراین سخن اونها شبیه قرآن، بیان حقایقی است که اون حقایق رو قبل از این که قرآن به شکل این الفاظ در بیاد ائمه علیهم السلام یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافت کردند و سخنشون همونطوری که در مبدأ قبلی اشاره کردیم با قرآن به منزله کلام واحده. بنابراین در قول اهل بیت علیهم السلام، در قول معصومین علیهم السلام هم ما همون خصوصیاتی رو که در قرآن داریم میتونیم تکرار کنیم که اصل درش اینه که جهان شمول باشه، مگر اینکه در بعضی موارد به تناسب شرایط و به موقعیت وابسته بشه. البته وابستگی سنت قولی به موقعیت از وابستگی قرآن به موقعیت بیشتر میشه، چون به هر حال قرآن برای یک زمان و مکان خاص نیامده، اما سنت ولو سنت قولی در یک زمان و مکان خاص و برای حل یک مسئله خاص صادر شد. البته باز یه مطلبی رو قبلا توضیح دادیم که در بین کلمات معصومین علیهم السلام مطالب عادی و طبیعی هم وجود داره. ما بحثمون الان در اون کلماتی است که در مقام بیان یک امر دینی صادر شده و قبلا گفتیم اگر شک کردیم آیا این در مقام بیان یک امر دینی است یا یک امر عادی رو بیان میکنه، اصل این است که در مقام بیان امر دینی است. سنت فعلی که فعل معصوم علیه السلام باشه، گفتیم وابستگیش به موقعیت بیشتر از سنت قولی است، چون فعل در یک ظرف خاصی در یک موقعیت خاصی تحقق پیدا میکنه، بنابراین امکان بستگی فعل به موقعیت بیشتر از امکان بستگی قول هست به موقعیت. البته حتی اگر بستگی داشت، باز تکرار میکنیم، در ورای یک عنصر موقعیتی یک یا چند عنصر جهان شمول وجود داره. رسیدیم به تقریر. گفتیم تقریر رو به دو بخش میشه تقسیم کرد، تقریر خاص که در اونجا یک قول یا فعل خاصی از یک شخصی صادر میشه، سخنی میگه یا عملی انجام میده و معصوم علیه السلام اون رو امضا میکنه، که گفتیم اینجا قولی که امضا شد طرف از سوی معصوم به منزله سنت قولی خود معصوم، و فعلی که امضا بشه از سوی خود معصوم به منزله سنت فعلی خود معصومه، همون احکام اینجا هم جاری است. اما تقریر عام، تقریر عام گفتیم این است که معصوم یک امر عمومی رو تایید میکنه. این امر عمومی گفتیم به دو بخش قابل تقسیمه، یا این امر عمومی یک روش عملی است که در بین مردم وجود داره، یا یک ذهنیت، یک ارتکازه که در ذهن اونها وجود داره و اون هست که مورد تایید قرار میگیره. ما در بحث گذشته اشاره کردیم که اونجایی که تقریر عام هست، این تقریر عام که گاهی مربوط میشه به ارتکاز، گاهی مربوط میشه به سیره، به یک شکل دیگری هم قابل تقسیمه. و اون اینه که گاهی این ارتکاز و سیره، ارتکاز و سیره عقلایی است، یعنی یک روش عملی بین همه عقلا در همه زمانها و مکانهاست، وابستگی به شرایط و موقعیت نداره، یا یک ذهنیت در ذهن همه عقلا در همه شرایط و موقعیتها، وابستگی نداره به یک شرایط و موقعیت خاص. گاهی ارتکاز و سیره یک گروه خاصه. ارتکاز و سیره عقلایی ما براش مثالهایی رو ذکر کردیم. یکی از اون مثالها مثال تقلید بود که اشاره کردیم. تقلید یعنی مراجعه به شخص متخصص در امر تخصصی برای کسی که متخصص نیست. این یک شیوه عقلاییه. در همه عالم، در تمام زمانها و مکانها، عقلا وقتی که یه چیزی رو که احتیاج به تخصص داشت بلد نبودن، مراجعه میکردن به یه کسی که متخصص بود، از اون میپرسیدن. یه امری نیست که مربوط به گروه خاصی از عقلا در یه زمان یا در یک مکان خاصی باشه. البته بحثی که در مسئله تقلید وجود داره، جلسه قبل اشاره کردم، البته مثالها توجه داره که همه مثالهایی که میزنیم از حوزه بحث ما خارج میشن، یعنی مثال‌های ما یا فقهی هن یا احیانا اصولی از بحث فلسفه علم و اصول خارج میشه. تقلید که در مباحث فقهی بهش پرداخته میشه، اشکالی که در موردش وجود داره اینه، شبهه‌ای که در موردش وجود داره این است که این سیره عقلا در مراجعه به متخصص در امور تخصصی در حوزه غیر امور دینی بوده، در حوزه امور دینی نبوده، در حوزه پزشکی، مهندسی، مسائل دیگری که نیاز به تخصص داشته مردم مراجعه میکردن به متخصص، اما نه در حوزه امور دینی. در حالی که ما تقلید رو میخواییم در حوزه امور دینی ثابت کنیم که شخص ناآشنا به مسائل دین میتونه به متخصص مسائل دینی مراجعه کنه. این شبهه ایست که مطرح شده، از امام رضوان الله علیه توی رساله تقلیدشون مطرح میکنن، توی اون کتاب الرسائلشون تو بحث اجتهاد تقلید. ما در جوابش گفتیم، در جواب داده شده البته، که اولا سیره اختصاص به امور غیر دینی نداشته، در حوزه امور دینی هم بوده، چون عقلا در همه امور تخصصی از جمله دین اگر نیاز به تخصص داره به مراجعه میکنن به کسانی که متخصصن. و آیه قرآن که فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اصلا ارجاع به همین ارتکازی است که در ذهن عقلا وجود داشته و سیره‌ای که در بین عقلا بوده که خدا فرموده خب یه چیزی رو که نمیدونید به کسی که میدونه مراجعه کنید. این چیزی نبوده که خدا بخواد این رو بیان کنه تا مردم بفهمن، این ارجاع به همون چیزی است که در ذهن عقلا وجود داشته و منش عملیشون هم بوده. ثانیاً در بحث تقلید، البته به صورت خاص، ما توضیح دادیم که حتی اگر این سیره در زمینه امور دینی نبوده و فقط ارتکاز بوده، در ذهن عقلا وجود داشته، این ارتکاز در زمینه امور دینی تحقق خارجی پیدا نکرده باشه، از این باب که مثلا در زمان معصومین علیه السلام همه مردم مراجعه میکردن به خود معصوم، که البته چنین چیزی نبوده واقعا، ولی به فرض که چنین چیزی بوده که همه مراجعه میکردن به معصوم و مراجعهشون به معصوم نه از باب مراجعه به متخصص در امر تخصصی بوده، چون معصوم از این جهت به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک متخصص بهش مراجعه نمیشه، بلکه معصوم به عنوان مصدر تشریع بهش مراجعه میشه، به عنوان کسی که عالم است به حقایق اون سوی، نه به عنوان کسی که متخصصه میتونه از منابع یه مطلبی رو به دست بیاره. اگر اینایی که گفتیم بپذیریم، که البته عرض کردم هیچ کدامش تمام نیست به این شکل، اون موقع این اشکال پیدا میشه که خب پس در حوزه امور دینی ما یک سیره‌ای بر تقلید نداشتیم. اونجا جوابی که داده میشه اینه که این ارتکاز که در ذهن عقلا بود زمینش وجود داشت که در امور دینی هم بروز پیدا بکنه. همین که در زمینه بروز یک ارتکاز وجود داشته باشه، این ارتکاز قابل امضا میشه از سوی شارع و تو بحث خودش گفته میشه که حالا بعد تو بحث سیره و ارتکاز به عنوان بحث اصولی ضوابطش رو توضیح میدیم، که اگر شارع چنین سیره یا ارتکازی در معرض ظهور رو رد نکرد، انکار نکرد، این دلیل میشه بر امضا. خب اونجایی که امضا شارع یا به تعبیری تقریر شارع تعلق میگیره به ارتکاز و سیره عقلایی، چون ارتکاز و سیره عقلا وابستگی به شرایط نداره، در نتیجه یک عنصر جهان شمول خواهد بود تقریری که تعلق بگیره به سیره عقلا یا ارتکاز عقلا. از جمله موارد باز تقریر ارتکاز یا سیره عقلایی قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست. خب این قاعده که به شکل گسترده‌ای در مباحث فقهی مورد تمسک واقع شده، توسط فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته که روایت الناس مسلطون علی اموالهم سند معتبری نداره. البته برخی از افراد در گذشته، در 50-60 سال 100 سال پیش، توی برخی نشریات اون زمان که مثل زمان ما بعضی بحث‌های تخصصی می آمده در سطح روزنامه‌ها، به کسی گفته بوده که در آیه شریفه دارد که الناس مسلطون علی اموالهم، یکی دیگر در روزنامه دیگری جواب داده بوده ای بی سواد، آیه شریفه اینه، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، تو آیه رو بلد نیستی برای چی نقل می‌کنی؟ که خب از اینجور بحثا شده، البته حالا ما بعضی از اینا بهش می‌خندیم، ولی واقعا اینطوری بوده. حتی علمای بزرگ ما بودن، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه از یه آیه‌ای در علم اصول بحث کرده، مقرر ایشون در کتاب ایشون اون آیه رو تقریر کرده، اصلاً چنین آیه‌ای در قرآن وجود نداره، اصلا چنین آیه‌ای نداریم ما، آیه نیست. این بوده بالاخره گاهی از اوقات فکر میکردن که این مطلب مثلا آیه است لابد دیگه. حالا الناس مسلطون یه دوتا روایت ضعیفه که مثلا مرحوم مجلسی نقل کرده تو بهار هست. بعضی از فقها ها انقل کردن که آقا این چه قاعده ایه که انقدر فقها ها بهش تمسک میکنن، این که چون روایت معتبری نداره. فقهای متأخر جواب دادن به این شبهه که آقا اصلا الناس مسلطون علی اموالهم یک قاعده عقلاییه، این نیاز به یک بیان شرعی نداره، حتی اگر اون روایت صادر هم نشده باشه یا به سند ضعیف نقل شده باشه که مثلا حجیتی نداشته باشه، این قاعده رو با بحران مواجه نمی کنه. چرا که در واقع خود قاعده یک امر ارتکازی عقلایی، همه عقلا تو همه عالم در همه زمانها اینو توجه دارن که هر کسی بر مال خودش مسلطه. شین با انقدر این ارتکاز قویه که مثلا وقتی یه چیزی مال یه بچه‌ایه به بچه بگی آقا این کار نکن، جواب میده مال خودمه به تو چه؟ یعنی داره میگه الناس مسلطونه الا اموالهم، اون بچه هم به این تمسک داره میکنه، میگه مال خودمه به تو چه؟ من دلم میخواد با مال خودم این کارو بکنم. این تسلط بر مال هر کس یه امر ارتکازی عقلاییه که به صورت سیره عملی هم در طول تاریخ بروز ظهور پیدا کرده. برابر این نیاز نداره به این که روایتی داشته باشیم که حالا اون روایت سندن معتبر باشه. خب پس اگر سیره یا ارتکاز عقلایی بود و اون مورد تقریر واقع شد، یعنی امضا شد، این میاد در حوزه سنت قرار میگیره. و همین دلیله وقتی ما منابع رو میگیم نمیگیم کتاب، سنت، سیره و ارتکاز. سیره و ارتکاز به عنوان یک منبع جداگانه در کنار کتاب و سنت و مثلا عقل مطرح نیستن، چرا که در واقع سیره و ارتکاز ارجاعشون به سنته. وقتی امضا شدن میشه جزء سنت. این امضا اشاره تعلق گرفته به یک امر عمومی، سیره یا ارتکاز، اون میشه جزء سنت. این سیره و ارتکاز عقلایی. اما غیر از سیره و ارتکاز عقلایی ما سیره ها و ارتکازات گروه خاص داریم، یعنی یک سری منش هایی داریم که مالی مردم یک قوم خاصیه یا یک دوره خاصیه یا مربوط به یک عقیده خاصیه. کسانی که پیروی عقیده خاصی هستند چنین سیره یا ارتکازی رو دارن. از بین اون سیره ها و ارتکازاتی که مربوط به گروه خاصه، جلسه گذشته عرض کردیم دو تاش برای ما مطرحه. فرض کنید یه سیره و ارتکازی در چین وجود داشته که به خاطر دین کنفوسیوس بوده یا به خاطر ویژگی قوم چینی، مردم چین. اون برای ما اهمیت نداره. چرا؟ چون اون سیره و ارتکاز در مرعا و منظر معصوم نبوده. اون سیره و ارتکازی نبوده که دوروبر معصوم باشه، معصوم به چین مستقیم کاری نداشته. اونیش که به درد ما میخوره یکی از این دوتاست، یا سیره و ارتکاز متشرع است که در واقع از حیثیت مسلمانی اونها ناشی شده، چون مقصود ما از متشرعه یعنی متشرعه به تشرع اسلامی، نه متشرعه به تشرع مسیحیت یا یهودیت یا چیز دیگر، به اون کار نداریم. ما متشرعه که ما میگیم یعنی اونایی که مسلمونه. سیره و ارتکاز مسلمونا این یکی، و یکی سیره و ارتکاز آدمهایی که دوروبر معصومین بودن، تو محیطهایی که معصومین زندگی میکردن بودن. حالا ممکنه معصوم مثلا خیلی هاشون تو مدینه زندگی میکردن، مدینه، در بعضی موارد مکه، مثلا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، در بعضی موارد در عراق، و بعضی از معصومین در منطقه عراق بودن، تو کوفه بودن، یا مثلا تو سامرا بودن، یا در منطقه ایران مثل امام رضا علیه السلام که مثلا آمدن به توس. خب این سیره ها و ارتکازاتی که گروه خاصی از مردم داشتن، این هم ممکنه مورد امضاء شارع قرار بگیره. البته اگر به آثار فقهی و اصولی مراجعه کنیم، این سیره و ارتکازات توجه چندانی بهشون نشده. یعنی ما نمیبینیم به صورت عادی که یه فقیهی بگه آقا مردم مدینه سیره شون این بوده، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، اینا تو مدینه زندگی میکردن و این سیره رو رد نکردن، پس معلوم میشه این سیره مردم مدینه حجته. ما همچین استدلالی رو لااقل در حدی که من میدونم هیچ فقیهی نکرده که به سیره مردم مدینه یا به سیره مردم مکه یا به سیره مردم مثلا نجف، حالا کوفه، یا به سیره مردم مثلا سامرا، مردم عراق تمسک کرده باشه. ولی این یه چیزی است که میشه، یعنی زمینش وجود داره که ممکنه در زمانی که امام علیه السلام در یه منطقه‌ای داره زندگی میکنه، بین مردم یک روش عملی یا یک ذهنیتی که زمینه بروز داره وجود داره و امام اونو رد نمیکنه، طوری که کاشف از امضاست. حالا اینکه چگونه کاشف از امضاست تو بحث سیره و ارتکاز تو خود علم و اصول بهش خواهیم پرداخت. بس اینها برای ما مهمه. سیره ها و ارتکازات گروه خاص، یعنی اونجایی که سیره میاد روی یک محدوده خاص، مثلا سیره ارتکاز متشرعه میشه یا سیره یا ارتکاز مردم میشه، اینجا خب وابسته میشه، برای هر حال وابسته میشه به اون ذهنیت خاصی که توی اون مردم وجود داره یا منشی که در بین مردمی با یک عقیده یا مردمی که در یک منطقه خاص یا مردمی که با یک قومیت خاص هستن. اینجاست که رنگ موقعیت ممکنه پیدا بشه. بله، اگه سیره و ارتکاز، سیره و ارتکاز متشرعه باشه، یعنی مسلمونا به ما هم مسلمون در همه تاریخ در همه زمانها و مکانها چنین سیره و ارتکازی داشتن، خب به صورت طبیعی یک عنصر جهان شموله، وابسته به موقعیت نیست، چون این مسلمون ها حالا در هر موقعیتی که بودن این وضعیت رو داشتن، معلوم میشه که این کاری به موقعیت نداشته. به همین دلیل هم چون فقه ما دائم توجهش به کشف عناصر جهان شموله، چون اونیش که به کار ما میاد عنصر جهان شموله که ما بتونیم بگیم خب این عنصر هزار سال پیش هم بوده امروز هم هست، همونطوری که این حکم رو ما هزار سال پیش داشتیم الان هم داریم، عنصر موقعیتی از اون جهت که موقعیتی است به کار ما نمیاد، مگر اینکه ما بتونیم اون بحثی که گفتیم در ورایش عنصر جهان شمولی رو پیدا کنیم که اون عنصر جهان شمول مرجعیت داشته باشه برای ما، قابل مراجعه باشه. به همین دلیل فقها به سیره و ارتکاز عقلا تمسک میکنن و سیره و ارتکاز متشرعه، به سیره و ارتکاز گروه خاص مثل مردم مدینه، مردم مکه، کوفه، اینا تمسک نکردن، چون اون سیره ها خیلی رنگ زمان و مکان داشته. مردم مدینه اون زمان، مردم مکه اون زمان چنین سیره ای داشتن. این دلیل نمیشده که زمانهای دیگه هم مردم مکه یا مردم مدینه همین سیره رو داشته باشن، یا مثلا مردم یه قوم خاصی با یه فرهنگ خاصی اون سیره رو داشتن، ممکنه در یه زمان دیگری حتی همون قوم هم چنین سیره یا ارتکازی رو نداشته باشن. بنابراین سیره و ارتکازاتی که وابسته میشه به گروه خاص، اگر اون گروه خاص متشرعه باشن و متشرعه در طول تاریخشون این سیره و ارتکاز رو داشته باشن، بازی عنصر جهان شموله. بله، اونجایی که میاد روی گروه خاص به معنای یک گروهی از مردم که دوربر معصوم زندگی میکردن، اونجا زمینه این که وابسته به موقعیت باشه خیلی زیاده. من اینجا یک توضیحی دارم. ببینید، یه آدم، هر کدوم از شماها و ما هممون، این قواعد عمومیه، ما الان یه سری ذهنیت داریم، یه سری رفتار عملی داریم، بخشی از این ذهنیت هایی که من و شما داریم به حیثیت عقلایی ما برمیگرده، یعنی ما مال هر قوم و قبیله‌ای باشیم، مال هر زمان و مکانی باشیم، هر سن و سالی رو داشته باشیم، هر طبقه اجتماعی داشته باشیم، این ذهنیت رو داریم یا این مثلا روش عملی رو داریم. اما بعضی از در واقع اون چه که در ذهن ماست وابسته هست به یه سری خصوصیاتی خاص‌تر در ما. مثلا ما یه سری از ذهنیت هایی که داریم مربوط به مسلمانی ماست. جلسه قبل اشاره کردم به سیره های متشرعه، به ارتکازات متشرعه، گفتم مثلا این که میگن تراشیدن ریش حرامه، مهمترین دلیلی که فقها بعد از بحث روایاتش و بحث سندی و دلالی روایاتش میکنن آخرش اینه که میگن آقا مهمترین دلیل سیره متشرعه است، متشرعه به ما هم متشرعه یه همچین سیره ای دارن. یا مثلا در دم متخلفه در ذبیحه که خب بحث میکنن که وقتی ذبح شد یه گوسفندی خونش مقدارش که خارج میشه، خب اون نجسه، اون خون مقداری که به صورت طبیعی داخل احشاء این حیوان باقی میمونه آیا نجسه یا نه، اونجا بحث میکنن میگن نجس نیست. چرا؟ باز میگن سیره متشرعه، چون بحث نجاست و طهارت بحث شرعیه، بحث قذارت نیست. بحث قذارت، بحث کثیفی به قول فارسی، این بحث عرفیه، ولی بحث نجاست و طهارت بحث شرعیه. اینجاها به سیره متشرعه تمسک میکنه. عرض کردم ما در حدی که من میدونم نداریم موردی که فقهای ما یا اصولی های ما به سیره گروه خاصی از مردم تمسک کرده باشن. خب این بحثی بود راجع به انواع در واقع سنت و میزان وابستگی اونها به موقعیت. البته حالا ما در بحث سیره و ارتکاز خواهیم گفت که سیره همونطوری که قبلا اشاره کردیم بعد مفصل بهش می‌پردازیم، منش عملیه، ارتکاز امر ذهنیه. این ارتکاز اگر زمینه بروز خارجی به صورت گسترده پیدا کنه تبدیل میشه به سیره، اگر پیدا نکنه تبدیل به سیره نمیشه، منش عملی نمیشه. از اون طرف منشأ سیره صرفا ارتکاز نیست، عوامل دیگری که بعد خواهیم گفت میتونن منشأ سیره ها باشن. و بعد در جای خودش خواهیم گفت که ما چند چیز رو باید از هم تفکیک کنیم. سیره و ارتکاز عقلا رو همطوری که توضیح دادیم باید از سیره و ارتکاز متشرعه تفکیک کنیم. سیره و ارتکاز عقلا و متشرعه رو باید از سیره و ارتکاز گروه خاص سایر اقوام و ملل تفکیک کنیم. غیر از این تفکیک در حوزه سیره و ارتکاز عقلا ما باید بین سیره و ارتکاز عقلا و حکم عقل هم توجه داشته باشیم. فرقه که بعضیا باز به این توجه نمی‌کنن، حتی تو آثار متأخر ما می‌بینیم که بعضیا فکر می‌کنن که حکم عقل همون ارتکاز عقلاست یا حکم عقل همون سیره عقلاییه. اینا با همدیگه فرق دارن. بعداً در بحث‌های آینده خواهیم گفت که حکم عقل حجیتش ذاتیه، نیاز به امضای شارع نداره، در حالی که سیره و ارتکاز، حتی سیره و ارتکاز عقلا بدون امضای شارع حجیتی نداره. اینها با هم دیگه فرق میکنه. خب ما بعد از اینکه این بحث ها رو کردیم و حالا بعضی مثال ها رو اینجا زدیم، وارد شدیم در بعضی مثال های خاص که البته این مثال هایی که زدیم خودش اولش گفتم من این مثال ها ممکنه هر کی در مثال مناقشه کنه بگه آقا این مثال درستی نیست. من چون میدونم معمولا ذهنها تو مثال زیاد گیر میفته، از مثال خودم یکمی فرار میکنم، ولی ما مثال داریم برای بحثایی که گفتیم وابستگی به موقعیت، حالا اون جهان شمودی که خب خیلی زیاد، ولی وابستگی به موقعیت خب اینا براش مثال داریم. مثلا یه دونه مثالش حالا امروز اشاره کنم، مثالیست که روایتیست اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وقتی تو تابستون کنار هم می نشینید به اندازه عظم ذراع، استخوان ذراع از هم فاصله بگیرید. این جمله رو پیغمبر فرمودن در تابستان کنار هم می شینید به اندازه عظم ذراع، مثلا یه همچین چیزی تقریبا نزدیک نیم متر با هم فاصله داشته باشید. خب این روایت وارد شده، مرحوم شیخ حر عاملی این رو در کتاب وسائل در باب ابواب احکام الاشره، احکام زندگی، که یک بابیست در ذیل مباحث حج ایشون آورده، احکام الاشره فی السفر والحضر، تو اونجا ایشون این روایت رو نقل کرده. خب روایت از نظر سندی ما معتبرش میدونیم، بارها گفتیم که ما چطور اسنادی که منتهی میشه به اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو توثیق میکنیم و این رو اینجا هم توضیح دادم که بالاخره اسماعیل ابن ابی زیاد خودش توثیق خاص داره، نوفلی رو هم از روی توثیق او ما اثبات میکنیم. نکته ای که هست اینه، آیا این یک قاعده عمومیه؟ یعنی پیغمبر فرموده هر کسی دا هر جایی تو آبستون که هست نیم متر با اون یکی فاصله بگیره، مثلا به عنوان یک حکم مستحبی، البته واجب که نیست، مثلا یه اندازه حدود نیم متری با هم فاصله داشته باشید، آیا این یه حکم جهان شموله در همه شرایط یا نه؟ این که حضرت فرموده تابستونا به اندازه اینقدر از هم فاصله داشته باشی ناظر بوده به شرایط اون روزگار جزیره العرب، اولا گرمای تابستون حجاز، ثانیا عدم امکانات خنک کننده که در اون زمان بوده، این امکان نبوده. حضرت گفته یه نیم متر از هم فاصله بگیرید که بوی عرق همدیگر اذیت نکنه همدیگر رو، به هم نچسبیده عرق کنید بو میگیرید. حالا این در یه جایی که مثلا اصلا تابستونش از زمستون عربستان هم سردتره، آیا چنین حکمی وجود داره؟ آیا اینجا هم ما میتونیم بگیم که مطلقا در تابستون که شد ولو هوا خنک بود، تابستون بعضی از نقاط زیر صفره، اونجا هم مثلا حضرت فرموده باز نیم متر فاصله کنار بنشینید، چرا دیگه اونجا دیگه این کار بکنید؟ این بحث یه نوع بحث راجع به موقعیت که حالا عرض کردم این یه مثاله، ممکنه یکی قبول نکنه مثل خیلی از فقها مثل صاحب وسائل و اینا اینو به عنوان یه حکم جهان شمول تلقی کردن که آقا مطلقا در تابستون مستحب آدم نیم متر فاصله داشته باشه از دیگران، تابستون هر جایی میخواد باشه، هر جوری میخواد باشه، امکانات هر چوری میخواد باشه. یه وقت میگید نه آقا این وابسته است به شرایط، این معلومه دیگه پیغمبر داره برای مردم اون زمان با شرایط اون زمان این حرفو میزنه. البته حالا این بحث بحث مستحبیه، تو مستحبات هم فقهای ما مثلا بسیاری از فقهای ما مستحبات رو وقتی مراجعه بکنی به آثارشون به نظر من مثلا استنباط نکردن، هر کی قبلی نوشته بوده اینا هم همونو نوشتن، چون اینا میگفتن که تسامح در ادله سنن، حالا مستحب دیگه، حالا چه اشکال داره مردم به این اسم این که مستحبه انجام بدن. تو روایت هم که وارد شده که کسی که مثلا به نیت ثوابی یه عملی رو انجام بده اجرش رو میبره ولو واقعا چنین ثوابی نداشته باشه. به همین دلیل خیلی تو بحث مستحبات فقهای ما دقت نکردن، یعنی من برداشتم اینه، نمیگم هیچ کدومشونا، ولی بسیاری از فقهای ما بحث چون احکام زیاده دیگه، یه فقیه میخواد هزاران مسئله رو استنباط کنه، اگه قرار بشه بخواد این همه وقت بذاره رو مستحبات یه به واجبات و محرمات که مهمتره نمیرسه، اینا وقتشون رو عمدتاً گذاشتن تو استنباط واجبات و محرمات، اونجا دقت کردن، ولی توی مستحبات و مکروهات خیلی با تسامح رد شدن. حالا به هر حال تو این بحث کمتر چیز هست. حالا ما یه مثالای دیگر هم ذکر کردیم، مثلا توی روایاتی که نوشته رو به خورشید ننشینید اینا رو هم اشاره کردیم. بعضی مثالایی که ذکر کردیم مثالهایی که جنبه الزام بیشتر پیدا میکنه، حالا جلسه آینده توضیح میدیم، مثل مثال راجب نماز در سفر که انشاءالله جلسه آینده اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.